لیبرالی آمریکا و همپیمانانش و اجرای سیاست صندوق بین‌المللی پول در ایران چه اختلافی باقی می‌ماند که بتوان ارزیابی درستی از رفتارهای دوگانه هر دو حاکمیت داشت؟ ما در برجام اول شاهد بودیم که اون پولهای بلوکه شده ایران آزاد شد و حدود اگه اشتباه نکنم 150 میلیارد دلار ایران تونست از اون پولهای بلوکه شده زمان شاه رو پس بگیره و این به صورت ذخیره استراتژیک در بالاخره حکومت ایران جمهوری اسلامی ایران نگهداری شده بود که بالاخره این ذخیره استراتژیک هم هزینه شد و رفت تموم شد و ایران خب شدیداً میخواد برای بازسازی صنایع نفتی و صنایع دیگرش احتیاج به بالاخره قرض گرفتن و پول از خارج داره. سیاست در این زمینه خب صندوق بین‌المللی پول میتونه نقش اساسی بازی بکنه، ولی در هر صورت بالاخره قدرت مداری و حاکمیتی که اون قدرت مداری اقتصادی که در ایران هست به دنبال منافع خودش هست و لزوماً با فرهنگ خودش، با ویژگی‌های خودش و با ایدئولوژی خودش و با اون ایدئولوژی خودش بالاخره باید اون نیروهای پشتوانه خودش رو هم راضی بکنه. یعنی برای این مسئله که اختلاف بین اینا حل بشه، بالاخره اختلاف در تمام زمین در خیلی زمینه‌ها باید عوض بشه و حل بشه و این خب با این حکومت فعلی و ترکیب حکومت فعلی که غالبا در دست اصولگرایان هست ممکن نیست، و مگر اینکه در حکومت ایران خلاصه جناح‌های دیگری بیان بر سر کار بیان که چهره دیگری از خودشون نشون بدن و خودشون رو نزدیکتر به آمریکا نشون بدن که در این زمینه خب میتونه جمهوری اسلامی ایران در شکل دیگری به صورت طولانی مدت بر سر کار بمانه و بالاخره تا حدود زیادی دوست و بالاخره دوست نه فقط آمریکا بلکه غرب باقی بمونه، که این سیاست میشه گفت اوباما بود که خب بتونه با یه اصلاحاتی جمهوری نه فقط جمهوری اسلامی بلکه حکومت‌های اسلامی رو در خاورمیانه بر سر کار داشته باشه. بله، سوال شده که رفیق دنیز اگر ممکن است کمی در مورد ترور فخریزاده توضیح بدهید، به نظر شما آمریکا در این مورد نقش داشته است؟ چرا اسرائیل در چنین شرایطی دست به چنین اقدامی زد؟ خب سوال جالبی، سوال خوبیه. به نظر من این اون لابیگری صهیونیستی هستش که برای دولت آمریکا سیاست تعیین میکنه، سعی میکنه سیاست تعیین بکنه، نه اینکه برعکس، یعنی آمریکا برای اسرائیل سیاست تعیین نمیکنه. و خب این عملکرد ترور فخریزاده یک عمل انتزاعی نیست و اصلا سیاست ترور توسط اسرائیل یک سیاست ادامه داری بوده، هست و خواهد بود، و این علارغم این که اسرائیل خودش یک حکومت دموکراتیک و نمیدونم متعهد به قوانین بین المللی و اینجور چیزا میدونه، خب یه حکومتی هستش که به ترور دولتی دست میزنه و تر تمام خاورمیانه ما شاهد این قضیه بوده ایم. ولی چرا در این شرایط مشخص دست به همچین عملی زد؟ خب با توجه به این که آقای نتانیاهو بر سر کار هستش و آقای دونالد ترامپ در روزهای و ماهای آخر ریاست جمهوری خودش رو طی می‌کرد، خب این ترور اگر جمهوری اسلامی در مقابل این عکس‌العملی نشون میداد، عکس‌العمل عجولانه‌ای نشون میداد، خب این میتونست منجر بشه به عکس‌العمل مشابهی از طرف آقای ترامپ، ترامپی که بالاخره نمیشه پیش بینی کرد که چه کاری خواهد کرد، یه آدم از نظر روانی استیبل و محکمی نیست، خب میتونست به عکس‌العمل مجرد عکس‌العملی از طرف آقای ترامپ منجر بشه و قبل از پایان ریاست جمهوری اسلامی، ریاست جمهوری آقای ترامپ، در منطقه بالاخره درگیری و تشنجی صورت بگیره بین این دوتا کشور، که خب اون تشنج عملا منتقل میشه به حکومت جو بایدن و جو بایدن در مقابل عمل انجام شده قرار میگیره. و خب وقتی در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت، دیگه قضیه بالاخره توافق هسته‌ای و اینجور چیزها و مذاکرات و توافقها عملا برطرف میشه، به کنار گذاشته میشه و با مجبوره که با اون قضیه درگیری که صورت گرفته فرضاً بین ایران و آمریکا مواجه بشه. و خب این میتونه کاملا در منطقه با توجه به اینکه نیروهای ایران در عراق و در سوریه و در لبنان حضور دارن، میتونه بالاخره تأثیر تشنجی داشته باشه و گسترش پیدا بکنه به منطقه و به وضعیت خطرناکی در کل منطقه منجر بشه. بله، سوال شده که نقش پروگرسیو ها را در دوره جدید سیاست آمریکا با توجه به پیشرفتشان در انتخابات کنگره، افزایش میزان اقبال سندرز و حضور چند چهره کلیدی آنها در تیم تدوین برنامه بایدن چطور ارزیابی میکنید؟ خب پروگرسیو ها مثلا خانم الکساندرا اوکازیا کورتز و الهان عمر و کسای دیگری که تونستن به کنگره دست بیابن و برن داخل کنگره، خب این بازتاب عملا جنبش مردمی در آمریکا هستش. ما همون جنبش بلک لایوز ماتر و جنبش زنان و جنبش های دیگه اعتراضی رو در مقیاس میلیونی در چیز شاهد بودیم، سال گذشته شاهد بودیم. و خب طبیعتا این گروه پروگرسیو ها تمرکزشون بیشتر روی رفاه و آسایش و حقوق در وهله اول مردم خود آمریکا خواهد بود و هستش، با توجه به شکاف عمیقی که در آمریکا بین فقر و ثروت و فقیرها و ثروتمندان وجود داره. و خب البته این مسئله در عرصه بین‌المللی خصوصا در زمینه محیط زیست و مسائل دیگر هم منعکس میشه، ولی خب اینا در اقلیت هستن و تأثیر کارا بر سیاست ها ندارن، سیاست گذاری ندارن، ولی خب اینا تلاش میکنن که بالاخره دامنه وسعت پایه های مردمی خودشون رو گسترش بدن، خودشون رو بیشتر از پایین سازماندهی بکنن و بالاخره برای خیزش های بعدی خودشون رو آماده بکنن. ولی در این شرایط خب در زمینه سیاست های کلان تاثیرگذاری جدی نمیتونن داشته باشن. بله، سوال شده که آیا جو بایدن به شرط تمکین جمهوری اسلامی ایران در بازگشت به شرایط برجام قبل از خروج آمریکا، عدم دخالت در امور کشورهای منطقه و حمایت از تروریسم، عدم خروج از MPT، رعایت حقوق بشر و گذار از شعار نابودی اسرائیل با توجه به احتمال زیاد نداشتن اکثریت سنا، قادر است تمام تحریم ها را بردارد و دوباره وارد مذاکره برای توافق برجام دو شود؟ به نظر من اینجوری نخواهد بود که آقای جو بایدن به تحریم ها را برداره بعد وارد مذاکره بشه. 100% از این تحریم ها به عنوان عامل فشار استفاده خواهد کرد و در اگر بالاخره جریان مذاکراتی برای برجام دوی آغاز بشه، از این عوامل به صورت عامل فشار استفاده خواهد کرد. و از طرف دیگه احساس میشه که اون 150 میلیارد دلاری که در برجام اول جمهوری اسلامی ایران تونست از آمریکا بگیره، پولهای بلوکه شده، زیر دهنش به قول معروف مزه داده و شیرینیش احساس میشه. و قبل از اینکه اینا حتی موضوع برجام چیزی مطرح بشه، یعنی جمهوری اسلامی ایران از این ور ادعای خسارت کرده به خاطر این تحریم ها، یعنی دوباره پول و پول میخواد. 100% اینجا مسئله بالاخره نیازهای ارزی ایران و پول براش اولویت حیاتی داره، که مسئله صندوق بین‌المللی پول هم در این رابطه مطرح میشه که بتونه قرض بگیره از اونجا. البته بدهی ایران زیاد بالا نیست، بدهی در مقایسه با کشورهای دیگه نسبت به اون تولید ناخالص ملیش خیلی کمه. خب فشار به اون صورت به ایران نمیاره، ولی خب این که بتونه از صندوق بین‌المللی پول قرض بگیره برای رفع بحران داخلی خودش و در این حال ادعای خسارت بکنه و از این ور اون ور پولی هم از بالاخره دولت‌های غربی و در وهله اول آمریکا بگیره، این جزء اهداف جمهوری اسلامی ایران بالاخره کارت‌هایی هستش که بالاخره به جلو میذاره و در این قمار بالاخره داره با اونها سعی میکنه که یه شرط و شروطی رو از اول برای این کار بذاره. ولی خب توقع این که جمهوری اسلامی ایران به همین راحتی با این سابقه 40 ساله خودش از اسرائیل ستیزی به این راحتی دست برداره و حقوق بشر رو رعایت بکنه و نمیدونم به یه حکومت سیویل و مدنی تبدیل بشه، خب این بعیده، مگر اینکه بالاخره یک تغییرات اساسی در حکومت صورت بگیره و بالاخره اصولگرایان حداقل کنار گذاشته بشن و یا اصلاح طلبان غالب بشن. اگه اصلاح طلبان غالب بشن، این حکومت میشه گفت حکومتی هست خواهد بود که آمریکا بتونه با اونا کنار بیاد و خصوصا دولت اوباما تقریبا یک همچی استراتژی رو تعقیب میکرد. آیا اینکه حکومتی در ایران بر سر کار بیاید که بتونه با آمریکا کنار بیاد، این حکومت ایدئال مردم ایران خواهد بود یا نه؟ این سوال کلانی است که مردم ایران و نیروهای سیاسی ایران باید به اون پاسخ بدهند که جواب من به این سوال نخواهد بود. یعنی خب سابقه 40 ساله گذشته نشون میده که تنها از طریق عبور و گذر از حکومت جمهوری اسلامی ایران به یک حکومت سکولار، دموکرات، آزاد، متکی بر حقوق بشر هستش که میشه اون گام‌های بعدی رو برای استقرار عدالت اجتماعی برداشت و تحکیم کرد. بله، سوال بعدی، با توجه به تحلیل شما که بایدن نماینده نئولیبرال‌ها و سرمایه‌داری مالی آمریکا خطرناک‌تر از ترامپ نماینده سرمایه‌داری صنعتی آمریکاست، آیا احزاب چپ ایران نباید تحلیل‌هایشان را دقیق‌تر کنند؟ آیا در تحلیل حاکمیت ایران هم نباید به لایه‌بندی‌های حاکمیت با دقت بیشتری توجه شود و به صورت یکپارچه با حاکمیت برخورد نشود؟ البته من به صورت کلیشه‌ای اینجوری نگفتم که آیه بایدن نماینده سرمایه‌داری مالی آمریکا و ترامپ نماینده سرمایه‌داری صنعتی. خب سرمایه مالی در اینها سرمایه‌داری نفتی نظامی و سرمایه‌داری رسانه‌ای، رسانه‌ها بالاخره نقش کلیدی در این جا دارند و ما شاهد این هستیم که در حتی در حکومت بایدن ما از جناح از نفتی نظامی ما کسایی رو میبینیم که در رده های بالای حکومت قرار دارن. در صورت بالاخره یعنی آقای جو بایدن هم مثل ترامپ سعی خواهد کرد که تمام این لایه های مختلف سرمایه‌داری حاکمه بر آمریکا رو راضی نگه داره، گرچه خب حالا از نظر اولویت بالاخره ترامپ به جناح‌های ویژه‌ای اولویت بیشتری میداد. خب در زمینه خطرناک بودنش به نظر من جو بایدن میتونه در عرصه بین‌المللی خطرناک‌تر از دونالد ترامپ باشه، آره، و این رو خصوصا در زمینه روسیه ستیزی و چین ستیزی ایشون من میبینم این قضیه رو. و خب در مقیاس جهانی خب روسیه و چین دقیقاً یعنی نقش به مراتب قوی تری دارن نسبت به ایران و بالاخره سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه. از این نظر هستش که میتونه در عرصه بین‌المللی آره جو بایدن خطرناک‌تر باشه، ولی در مورد خود مشخص ایران با توجه به این که دولت اوباما این برجام اول رو خب بالاخره توافق کرد و ادامه داد، خب و تیم که در این قضیه شرکت داشتن آقای جان کری و آقای جک سالوان و آقای انتونی بلینکن، این ستاشون حداقل در برجام اول نقش مستقیم داشتن. این کانال های ارتباطی رو میتونه، زمینه رو میتونه، بستر رو برای مذاکرات برجام دو آماده بکنه. و خب یعنی بیشتر بالاخره در زمینه ایران یه همچی پهنه یا گستره یا بالاخره بستری رو آدم احساس میکنه که میتونه شکل بگیره. و اینکه در مورد لایه های مختلف حکومت ایران، دقیقاً خب باید لایه های مختلف رو در نظر گرفت، ولی خب در عموماً در شرایط فعلی در ایران خب ولی فقیه هستش که اون سلطه و سیطره خودش رو بر حکومت غالب کرده و با نهادهایی که خودش داره، حالا شورای نگهبان و سپاه، اینا هم که بیشتر اون فرماندهان سپاه هم که بیشتر دور بر او هستند، این قدرت خودش رو اعمال میکنه. و خب اگر جریان های اخیرا هم در مجلس سعی کردن که اینا بالاخره اونجا غالب بشن و بالاخره هم قوه قضاییه هم که آقای رئیسی اونجا هستش و هم قوه مقننه و از نظر اجرایی هم که بالاخره سپاه و خود ولی فقیه که در همین زمینه های اجرایی هم بالاخره سلطه خودشون اعمال میکنن، و اگر جرایانات دیگه اصلاح طلبی هستن که اینها فعلا در اقلیت هستن. ولی سوال بعدی، سیاست های بایدن نسبت به سعودی و حکومت های سنتی عربی منطقه نسبت به دوره ترامپ چه تفاوتی خواهد کرد؟ با توجه به اجازه ای که اوباما برای بروز بهار عربی به ویژه در مصر و منع ارتش از پشتیبانی مبارک کرد. البته خب بهار عربی نه فقط از طریق بروزی که آقای اوباما کرد صورت گرفت. بهار عربی به خاطر اون جنبش مردمی، جنبش وسیع مردمی در کشورهای عربی بود که از تونس آغاز شد. ما جریان اون خودسوزی یک دست فروش رو شنیدیم، بلاخره شاهد بودیم، و که به صورت جرقه این مسئله بهار عربی آغاز شد و در کشورهای مختلف گسترش پیدا کرد. آزادی و عدالت و بلاخره دموکراسی خواستن. و خب دولت اوباما میشه گفت در مقابل عمل انجام شده اینجوری قرار گرفت. و اینکه بلاخره منع ارتش از پشتیبانی مبارک چیز کرد که از مبارک حمایت نکنه، خب دستش در نکنه واقعا. حالا بالاخره دخالت نظامی هم میخواست به صورت مستقیم در مصر بکنه، ولی خب اوباما در اون موقع در بطن همون بهار عربی از جریانهایی مثل اخوان المسلمین و امثال اینا حمایت میکرد، نه اون جریانهایی که سکولار و دموکرات و واقعا خواهان حقوق بشر و حقوق انسانی باشند، آزادی انسانی. و الان سیاست جو بایدن در مقابل سعودی چه خواهد بود؟ خب به صورت استراتژیک ادامه سیاست سابق، نزدیکی، دوستی و هر چقدر که بتونه پیوند خودش رو با اینا مستحکم بکنه و ادامه بده. و خب البته خب شکلش و شیوه هاش میتونه متفاوت، یقینا متفاوت خواهد بود با آقای ترامپ به خاطر کاراکتر و پرسنالیتی آقای ترامپ، ولی خب مضمون این سیاست ها به نظر من تغییر اساسی نخواهد کرد. سوال بعدی، با توجه به توانایی زیاد اسرائیل در ایران که قادر است انواع ترورها و انفجارها را در ایران انجام دهد و هیچ گونه خدشه‌ای به تشکیلاتش در ایران وارد نشود، نباید منطقا به این تحلیل رسید که هسته سخت قدرت ایران اسرائیل حضوری قوی دارد، در حالی که در لایه های دیگر و حاکمیت ایران این حضور مشخص مشاهده نمی شود؟ خب لزومن ترور چند نفر نشان حضور گسترده و قوی اسرائیل در ایران نیست. و خب این که اسرائیل این ترورها را از طریق چه شخصها، چه کانالها، چه جوری انجام میده، خب یه مسئله امنیتی هستش که ما اطلاعاتی در این زمینه نداریم و نمیدونیم چی، ولی خب بخوایم در این مورد ارزیابی سیاسی بکنیم که اسرائیل حضور قوی در هسته سخت جمهوری اسلامی ایران داره، به نظر من اینجوری نیست. و خب اینها خب بالاخره از طریقی که خودشون میدونن از سازمان‌های جاسوسی اطلاعات رو کسب کردن و بالاخره با از طریق افرادی که دارن این کار ترورها رو انجام میدن. بله، سوال بعدی: با توجه به آنچه از توافق کورتز با بایدن بر سر توافق سبز جدید گرین نیو دیل شده، می شود و تأثیر آن بر قطع نقش سوخت‌های فسیلی بر برنامه انرژی آمریکا، اثر آن در منطقه خاورمیانه را چطور ارزیابی می‌کنید؟ ببینید، در این زمینه تأمین منافع شرکت‌های نفتی نظامی در اولویت اول قرار داره. البته خب این به این مفهوم نیست که اون گرین نیو دیل یا بالاخره فاصله گیری از انرژی فسیلی در آمریکا به پیش نخواهد رفت، بلکه این مسئله میتونه به اینجوری بازتاب بکنه که سرمایه گذاری بیشتری روی انرژی غیر فسیل صورت بگیره. انرژی جدید، اون بالاخره رشته های انرژی جدید بتونه سرمایه گذاری بیشتری صورت بگیره. خب این در دراز مدت، تأثیرات دراز مدتش این خواهد بود که خب وابستگی کمتری به نفت خاورمیانه و نفت جاهای دیگه صورت بگیره، ولی در کوتاه مدت یقینا این مسئله همچنان پابرجا هستش که آمریکا و کشورهای دیگه همچنان به انرژی فسیل وابسته هستند. و در این حال خب خاورمیانه فقط منبع و مرکز تهیه نفت غرب نیست، بلکه یک موقعیت استراتژیک داره از نظر سوق جیشی. در این حال خب یک بازار مصرف وسیعی هستش که بالاخره ذخیره‌های حالا اقتصادی بیشتر دیگه‌ای هم داره که خب 100% اونها هم قابل توجه هستن. سوال بعدی: بایدن امروز با گفتن اینکه ترجیح می‌دهد اردوغان از طریق انتخابات از قدرت کنار برود تا کودتا، نشان داد که در پی تغییراتی در دایره نفوذ منطقه‌ای قدرت‌های بزرگ منطقه خاورمیانه است. نظر شما چیست؟ البته خب آقای اردوغان نشون داده که یک سیاستمدار زیرکی هستش و که در این حال که خب خودش رو حکومت اسلامی نشون میده و در یک دیکتاتوری رو در ترکیه مستقر کرده که در کنار اون با اسرائیل مناسبات نزدیک داره و با روسیه هم مناسبات نزدیک داره و با عضو ناتو هم هست و با غرب هم مناسبات نزدیکی داره. و خب در اینها هر دوشون به نظر من تاجرای خوبی هستن و میتونن با هم دیگه کنار بیان و از نظر اولویت های استراتژیک منطقی یا ژئوپلیتیک منطقی و امنیتی جهانی فکر نمی کنم آقای جو بایدن دنبال دردسری در مورد ترکیه برای خودش باشه. اولویت‌های به نظر من بیشتر امنیتی آمریکا در منطقه، در دنیا، در شبه جزیره کرایمیه و دریای جنوبی چین، اونجاها به نظر من بیشتر میتونه اتفاقاتی صورت بگیره، اتفاق بیفته، چون اون سیاست روسیه ستیزی در داخل این حکومت به مقیاس قوی تری عمل میکنه. شاید حالا بالاخره خوشحال باشن از اینکه در ترکیه حکومت دیگه ای بر سر کار باشه، ولی اینکه به صورت جدی در این زمینه وارد عمل بشن فکر نمی کنم. سوال بعدی: تقاضای کشورهای صنعتی دنیا به سوختهای فسیلی در حال کاهش است، در حالی که بخش عمده ای از درآمد ایران وابسته به نفت و محصولات وابسته به آن است. شما شرایط اجتماعی اقتصادی ایران حتی با پیش بینی توافق احتمالی ایران با غرب را چگونه می‌بینید؟ خب وابستگی به سوخت فسیل در حال کاهش است، این مسئله بلند مدته و خب نفت فقط درسته به من به انرژی، ولی تولیدات خیلی وسیع دیگری پتروشیمی از نفت هم صورت میگیره و این قضیه گذار بالاخره به انرژی غیر فسیل یک زمان طولانی رو طی خواهد کرد، احتیاج به سرمایه گذاری های وسیع و بالاخره دستیابی به این انرژی و استفاده از اون داره، ولی خب فعلا تو این شرایط حدود 25% میشه گفت بیشتر، شاید هولوش 30% بودجه دولتی ایران از طریق نفت تامین میشه و این یه مقدار خب کلانی هستش. وقتی حدود 1/3 بودجه شما از یک منبعی به دست میاد و اون منبع رو از دست بدهید، خب تاثیرات خیلی جدی بر اقتصاد ایران میذاره. خب امروز نفت هنوز نقش کلیدی در اقتصاد ایران ایفا میکنه و خب اون مسئله که شما مطرح کردید یه قضیه بلند مدت هستش و به مرور زمان آره وابستگی به انرژی نفت و انرژی فسیل کاهش پیدا میکنه. سوال بعدی، با توجه به تحولات آمریکای لاتین، تغییر قانون اساسی شیلی، دفن قانون اساسی پینوشه، شکست کودتا در بولیوی و پیروزی مجدد چپگرایان، شکست مجدد مخالفان راستگرا در ونزوئلا و از طریق تفاوت‌های سیاست‌های بایدن با ترامپ به ویژه تحت فشار پروگرسیو‌ها، چه روند تحولی در آمریکای لاتین در این دوره را می توان پیش بینی کرد؟ به نظر من سنبه پروگرسیف ها اونقدر قوی نیست که سیاست جهانی آمریکا رو در این زمینه تغییر بده و با توجه به اینکه کسانی مثل انتونی بلینکن و جک سلووان وزارت امور خارجه آمریکا رو در دست دارن، خصوصا در زمینه من آمریکای لاتین، من فکر نمی کنم در این زمینه تغییری به وجود بیاد. همون سیاست ضد حکومت های سوسیالیستی رو جای جو بایدن ادامه خواهد داد، حالا از طریق بالاخره تغییر حکومت، شاید به اون صورت روک و علنی اون خوان گوایدو امثال اونها رو چیز نکنه، به صورت یک مترسکی حالا برجسته نکنه، دعوت نکنه به کاخ سفید، ولی به صورت موزیانه تری سیاست های ضد سوسیالیستی خودش رو در آمریکای لاتین با قدرت تمام ادامه خواهد داشت. شاید قوی تر و شاید هم زیرکانه تر از آقای ترامپ بتونه این سیاست ها رو تعقیب بکنه. سوال بعدی، اخیراً نوام چامسکی اعلام کرد که در اکتبر 2019 مرکز تحقیقاتی جان هاپکینز و با همکاری مجمع جهانی اقتصادی و بنیاد کیتزیک مانور برای مقابله با همه‌گیری یک ویروس انجام داد، یعنی پیش از اعلام ویروس کرونا در چین، ولی آمریکا با وجود این مانور و اطلاعش کاری در مقابل کرونا انجام نداد، به نظر شما علتش چیست؟ البته من از اون قضیه چیز اطلاع ندارم، اینکه آقای چامسکی اون اعلام کرد در 2019 همچی اتفاقی افتاده، ولی خب در زمینه کانسپیرسی تیوری در مورد این ویروس هم اطلاعاتی ندارم که بتونم اظهار نظر بکنم، ولی در مورد اینکه چرا آمریکا بالاخره در مورد ویروس کرونا عکس العملی نشون نداد جدی و همینجور اجازه داد که این ویروس در جامعه، این یکی از دیدگاه ارتجاعی و دیدگاه عقب مانده سیاستمداری حاکم بر آمریکا از یک طرف و اولویت اقتصاد بر جان مردم از طرف دیگر، یعنی اولویت این که اقتصاد جامعه بچرخه و بالاخره اون سرمایه‌داران، صاحبان سرمایه، صاحبان صنایع بتونن بالاخره اون سودآوری خودشونو داشته باشن و بالاخره مردم اونایی هم که شاغل هستن شغل خودشون رو داشته باشن که از نظر اجتماعی بالاخره خیزش اجتماعی هم صورت نگیره، بحران اجتماعی هم پیش نیاد، ولی خب بالاخره صدها هزار نفر هم کشته شدن شدن، خودشون چند تا از اون نماینده های رسمی دولت آمریکا اعلام کردن، اون گاورنرها چند تاشون اعلام کردن که خب اینایی که جان خودشون رو از دست میدن عمدتاً از سالمندان خواهد بود، خب بگذار سالمندان خودشون رو فدای نسل‌های جوان بکنن. و این سیاست ارتجاعی و عقب مانده عمدتاً به نظر من از این دوتا منبع ناشی می شد. یکی همون اولویت دادن اقتصاد بر جان مردم و سوداوری برای صاحبان سرمایه بر جان مردم، و دیگری از اون دیدگاه ایدئولوژیک ارتجاعی که بالاخره جریان دونالد ترامپ اون رو نمایندگی میکرد. و خب ما تقریبا شکل دیگر اون ارتجاع ایدئولوژیک رو در جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم. سوال بعدی، آیا شما به عنوان یک فعال سیاسی شایعه تقلب در انتخابات آمریکا چقدر واقعی است؟ البته خب به این مسئله احتیاج به اطلاعات داره. من خب در آمریکا نیستم و در این زمینه اطلاعات دقیق ندارم، نمیتونم اظهار نظر بکنم به طور مشخص، ولی خب به چند تا مسئله حاشیه‌ای میشه در این زمینه اشاره کرد. اینکه چقدر خب سیستم آمریکا، انتخابات آمریکا به قول معروف اون مکانیزه پیشرفته هست و چه اندازه سیستم های کنترل بر اون اعمال میشه که از طریق اون نظام کنترل بتونن از تقلب پیشگیری بکنن، و خب این مسئله هستش که خب جای میشه گفت که سوراخ سنبه های زیادی در این زمینه وجود داره نسبت به جاهای دیگه. من امروز یک ویدیوی رو گوش میکردم در زمینه انتخابات ونزوئلا، چقدر این به صورت کامپیوترایز و اتوماتیک هستش که به صورت لایو و زنده هم نشون میده که رأی ها چجوری چیزه. یعنی کسی که میره رأی بده از انگشت نگاری و بالاخره شناسایی میشه که خودش هست، و همون لحظه توی کامپیوتر که رای میده این رای به صورت لایف هم چیزای یه رسید میگیره. این رسید رو هم برای محکم کاری در یه صندوقی میندازن که اگر احتمالاً سیستم کامپیوتری بالاخره از کار افتاد بتونن از طریق اون رای رسیدها این رای ها رو بشمارن. این لایف مکانیزه و اتوماتیک بودن چه اندازه خب نظام کنترل بر اون حاکم هست، تا اینکه خب یه سیستمی که مثلا پستال، مثلا پست نقش کلیدی در اون بازی بکنه و بالاخره چیزهای دیگه. البته خب این یک مورد که این نظام کنترل و نظام پیشرفته بودن سیستم انتخاباتی یک عامل. مسئله دومی که میشه در این زمینه اشاره کرد، خب در زمین وقتی که خانم هیلری کلینتون باخت انتخابات رو و به قول خودشون با نمیدونم کمتر از 100,000 رأی باخت، در حالی که حالا از نظر اکثریت آرا بالاخره اکثریت آرا رو داشت از نظر، ولی خب اینا اعلام کردن که روسیه در انتخابات آمریکا دخالت کرده و بالاخره از طریق هکرها، از طریق چیزهای دیگه دخالت کرده، نفوذ کرده و تاثیر گذاشته بر انتخابات آمریکا که خانم هیلری کلینتون باخته. ولی آقای جو بایدن وقتی برنده میشه هیچ این دیگه از این خبرها نیست. در ضمن ما یک به قول معروف میت آن دی بون، یعنی ما چیزی در زمینه اون انتخابات خانم کلینتون و آقای ترامپ شاهد نبودیم که اینا بتونن یک به قول معروف چیزی سند قدرتمندی نشون بدن از نفوذ روسیه و کشورهای دیگه در انتخابات آمریکا، فقط به صورت یه ادعا و یه سری ارتباطات و میتینگ ها و اینکه چه کسی در کجا چی گفته، از این جور ما به قول معروف شواهد و اویدنس ها رو شاهد بودیم. سوال بعدی، 110 نماینده مجلس نمایندگان به طرح دعوی انتخاباتی ترامپ در دیوان عالی رأی مثبت و 90 نماینده رأی منفی دادند. سوال، آیا سیاست های ترامپ خصوصا بعد از انتخابات باعث تظاهر انشقاق در حزب جمهوری خواه نشده که تا کنون سعی در پنهان نگاه داشتن آن کردند، و این امر مغتنمی نیست و یا به نفع مبارزات طبقاتی در آمریکا نخواهد بود؟ به نظر من بعد انتخابات دیگه ترامپ اون نقش سیاسی رو که در دوره ریاست جمهوری خودش داشت نخواهد داشت و تأثیر گذاریش بر سیاست، خب بر سیاست جاری در آمریکا به مراتب کمتر خواهد بود. یقینا خب مثل هر حزبی، حزب جمهوری خواه هم در داخل خودش بالاخره اختلافات، دستبندی ها و چیزهای داره، و اینکه این انشقاق در این حزب صورت بگیره، من خودم متخصص نیستم در این زمینه و شواهدی هم در این زمینه ندیدم، ولی خب بیشتر بستگی داره به اینکه خیزش و اعتراضات مردمی از پایین چقدر به دامنه بگیره، و خب همون حرکت هایی مثل حرکت بلک لایفز ماتر و امثال اینها و یا اکوپای وال استریت، امثال اینها که بتونه در آمریکا خب ادامه دار باشه و شکل بگیره، این خب میتونه تاثیرات بازتاب خودش رو در احزاب سیاسی آمریکا، چه حزب دموکرات و چه حزب جمهوری خواه، بذاره. و به نظر من با بحرانی که اقتصادی که در دوره پسا کرونا بعد از کرونا ما شاهد اون خواهیم بود، باید انتظار یک همچین حرکت‌های اعتراضی وسیع توده‌ای رو در آمریکا داشته باشیم. خب سوال بعدی پیرو سوال قبلی، این جانب چشم‌انداز آینده نئولیبرال‌های آمریکا در خاورمیانه و فروش اسلحه با کمک دوستان و همپیمانانش شرایط فلاکتبار جنبش فلسطین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ خب من البته فکر نمی‌کنم به سیاست‌های جو بایدن و حزب دموکرات اهمیتی آنچنانی به فلاکت مردم فلسطین بده، و در این زمینه اون تعیین کننده بیشتر حکومتی هستش که در اسرائیل بر سر کار هست، و حکومتی که قدرتمداری که بعد در اسرائیل بر سر کار هستش، بیشتر این بر سیاست های آمریکا تأثیر میگذاره تا اینکه برعکس باشه. و تا زمانی که کسی مثل نتانیاهو در اسرائیل بر سر کار هست، خب ما انتظار تغییری در این زمینه نخواهیم داشت. متاسفانه مردمی که در نوار غزه هستند و مردمی که در اون وست بنک هستند، اینها خب اون شرایط فلاکتبار رو همچنان خواهند داشت، و میلیون ها فلسطینی که به صورت پناهنده در کشورهای مختلف پراکنده هستند. تغییری در این زمینه من فکر نمی کنم داشته باشیم، که خب مگر اینکه در اسرائیل یه اتفاقات اساسی صورت بگیره و یه حکومت مردمی تری بر سر کار بیاد که بالاخره بر حقوق بشر، حقوق انسانی بیشتر متعهد باشه. سوال بعدی، به نظر می رسد که مایکل مور کاندید ریاست سازمان سیا در دوره ریاست جمهوری بایدن به شدت نگران رابطه چین و ایران است. پیشرفت در زمینه این توافقنامه 25 ساله چه تأثیراتی روی رابطه ایران و آمریکا خواهد داشت؟ اولا آمریکای بعد از کرونا دیگر آمریکای قبل از کرونا نخواهد بود. الان روند توازن قوا در جهان به سمتی میره که خب آمریکا ضعیف‌تر میشه، اروپا با استقلال بیشتری عرض اندام میکنه، و چین و در اونجا خب قدرت بیشتر و بیشتری میگیره، قدرت اقتصادی و نقش اقتصادی قدرتمندتری در دنیا ایفا میکنه، و روسیه بالاخره گرچه حالا بازوی قوی اقتصادی در عرصه جهانی نداره، ولی از نظر نظامی و امنیتی خب قدرتی هستش که نقش خیلی جدی ایفا میکنه. و ائتلاف چین و روسیه خب با هم تأثیر کلیدی در این توازن برقرار میتونه ایفا بکنه. خب و خب در زمینه خب اقتصاد آمریکا، من حالا میشه گفت که یک چهارم بدهی های جهانی رو اقتصاد آمریکا داره چیز متحمل میشه، در شرایطی که خب یک چهارم کسایی که به ویروس کرونا مبتلا شدن آمریکایی هستن، و یک چهارم کسایی که جانشون از دست دادن متاسفانه آمریکایی هستن. و خب این از نظر اون رشد اقتصادی هم بالاخره آمریکا سیر نزولی داشته، و خب کشور حداقل چین در این زمینه سیر سعودی رو طی کرده، و با اون پروژه های کمربند جاده ابریشمی که چین در زمینه توسعه اقتصادی در پیش گرفته، خب این نشون میده که میخواد این مسئله رو بالاخره در عرصه اقتصادی جهانی و اقتصادی و سیاسی جهانی نقش قوی تری ایفا بکنه. این پیمان 25 ساله ایران و چین در حد مقدماتی هستش که به جزئیاتش زیاد چیز نشده بقول، و خب ایران مثل یک تاجر سیاستمدار حرفه‌ای، حکومتگران ایران هر زمان خواستند میتونن زیرش بزنن و از اون بیرون بیان. حالا بستگی داره که البته جزئیات این هنوز پخته نشده و بیشتر جزئیاتش تنظیم نشده این توافقنامه، و خب میتونه یکی از شرایطی که در مذاکرات با آمریکا به مطرح میشه همین قرارداد چیز مناسبات ایران با چین هم باشه، گرچه در 5+1 خب چین و روسیه هم حضور داشتن، ولی در حاشیه این مذاکرات، در حاشیه این توافقنامه و صحبت هایی که صورت میگیره، خب به نظر من فشار آمریکا برای به ایران در این زمینه که از روسیه و چین فاصله بگیره بیشتر میتونه باشه. در پایان به طور خلاصه میخوام یه جنبندی کوتاهی کرده باشم. بعد از دوران کرونا که بالاخره خوشحالیم که حالا واکسنش در مقیاس میلیونی داره تولید میشه و شروع به استفاده شده، ما شاهد نه فقط بحران اقتصادی که هستیم، شاهد بحران‌های اجتماعی هم میتونیم باشیم با توجه به رشد بیکاری، افزایش قیمت‌ها و احتمالاً بالاخره و ادامه یه مقدار ادامه رکود اقتصادی، این بازتاب خودش رو در بحران‌های اجتماعی و اعتراض‌های اجتماعی هم نشون خواهد داد و تظاهرات، حالا اعتصابات، اینجور چیزا ما شاهدش خواهیم بود و حالا مقیاس چقدر خواهد بود، اما شاید در همون حدی که ما در آمریکا در بلک لایوز متر ما شاهدش بودیم به این صورت دوباره در عرصه‌های مختلف ادامه پیدا بکنه. و خب این عرصه رو برای جنبش‌های دموکراتیک، جنبش‌های سوسیالیستی باز می‌کنه که بتونن بالاخره اون راهکارهای خودشون رو در زمینه این که زحمتکشان، کارگران و مردم عادی بتونن در قدرتمداری سیاسی و قدرتمداری اقتصادی نقش کلیدی ایفا بکنن از طریق سازماندهی و ساختاربندی مدنی، خب نقش اینها رو بیشتر میکنه. آیه تیم جو بایدن از نظر اساسی استراتژیک در عرصه بین‌المللی به نظر من رادیکالتر و جدیتر و وارد عمل خواهد شد، همون که ترکیه خودش مطرح کرد، با دوستان خودش نزدیکتر و مناسباتش رو مستحکمتر خواهد کرد و با مخالفان خودش سخت گیرتر خواهد بود، دوباره به همون تجدید پیمان ناتو، ارتباط قویتر با اروپا اینا و حالا که دوستان دیگه خودش مثل عربستان، سعودی، کشورهای دیگه دست خواهد زد و با چین و روسیه سخت‌تر خواهد بود. در مورد مناسبات با ایران بر بستر، خب ما امیدوار هستیم که بالاخره این قضیه به صورت مناسبات، به صورت مذاکرات ادامه پیدا کنه در جهت رفع تحریم‌ها و بالاخره به تشنج امنیتی نظامی کشیده نشه، گرچه اون اقدام اسرائیل در زمینه ترور فخری‌زاده خب تلاشی بود در این زمینه که یک مشکل امنیتی و نظامی بین آمریکا و ایران به وجود بیاره، ولی ما خب که طبیعتا ما نمیخوایم که وضعیت به این یه همچی جایی کشیده بشه. خب این اختلافات و این مسائل از هر چقدر از طریق مذاکره و صحبت حل بشه به نفع مردم ایران هست و خب بر بستر مسئله اصلی اپوزیسیون ایران، گذار از جمهوری اسلامی ایران به یک حکومت سکولار، دموکرات و آزاد مبتنی بر حقوق بشر هستش. مسئله اصلی ما آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی نیست، بلکه این حقوق مردم ایران هستش، طبیعی مردم ایران هستش که حکومت خودشون رو خودشون تعیین بکنن و ما 100% در مقابل برنامه ها، پروژه ها و کارهایی که آمریکا و کشورهای دیگه سلطه‌گر بخوان در ایران پیاده بکنن که برای ما حکومت تعیین بکنن، حالا یا حکومت دست نشانده‌ای در آمریکا یا جای دیگه شکل بدن و اونها رو بیان بر مردم ما تحمیل بکنند، خب این طبیعتاً ما مخالف این سیاست ها خواهیم بود و در مقابل اون بازتاب مناسب از خودمون نشون خواهیم داد. در خاتمه من میخوام به خاطر صبر و حوصله همه عزیزان و تشکر بکنم و سپاس فراوان از ادمین های عظیم که این برنامه ها رو تدارک میبینن. شاد و سرفراز باشید.
نباشید عزیزان، به انتهای برنامه رسیدیم. من عذرخواهی میکنم که در ابتدای برنامه فراموش کردم که در رابطه با 21 آذر صحبت بکنم. به هر حال تجربه بزرگ نهضت ملی دموکراتیک یک برگی غرورآمیز از تاریخ مبارزات چپ در میهنمون هستش و به همون اندازه که خالی در چشم کسایی است که دستاوردهای اون حکومت یک ساله رو برای خلق آذربایجان و تمام ایران تهدیدی بر منافع خودشون میدونن، در واقع برای کسانی که به عدالت فکر میکنن، به حقوق ملیت ها فکر میکنن، این یک رویداد بسیار غرورآمیز هستش. ما روز دوشنبه در این مورد در گروه صحبت خواهیم کرد و من قبلش ویدیو کلیپی خواهم فرستاد به گروه که درخواست میکنم همه لطف کنین اونو ببینید و به هر حال آماده باشین که روز دوشنبه، شب دوشنبه به وقت ایران در این رابطه صحبت بکنیم. از یه عذرخواهی دیگه هم که بدهکارم این هستش که من رفیق دنیز رو هم خیلی با عجله معرفی کردم ولی خوشبختانه خودشون با صحبت‌های مقدماتیشون اون چیزی رو که من نگفتم گفتن و اون این که رفیق دنیز علاوه بر اینکه یک پژوهشگر مسائل سیاسی هستند، از ذوق هنری خیلی بالایی هم برخوردارند و خودشون شعر میگن و در واقع یک رادیو هنری ادبی هم دارند که هر صبح ساعت 10:30 صبح به وقت ایران این پخش میشه. من لینکش هم میذارم. به وقت سیدنی استرالیا روزای شنبه هستش ساعت 5 بعد از ظهر ولی به وقت ایران 10:30 صبح هستش که میتونید از اونم استفاده بکنید. به هر حال من دوباره از صمیم قلبم ممنونم از رفیق دنیز که در واقع نیمه شبشون بود، شروع این برنامه قبل از ساعت 4 صبح اونا بود ولی به هر حال به حساب زود بیدار شدن و قبلش البته برای ما پیام‌های اولیه رو فرستادن و بعد به سوالات جواب دادن. به نظرم برنامه خیلی پرباری بود. با تشکر مجدد از رفیق دنیز و همه شما عزیزانی که در برنامه حضور و مشارکت دارید، پایان برنامه رو اعلام میکنیم. شاد و پیروز باشید و امید به این که بتونید در جلسات ما در شبهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه شب شرکت داشته باشید. وقتتون بخیر.